أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحث سیری در سیره نبوی، فصل سیره پیامبر در رابطه با خانواده محور بحث قرار گرفت. مباحثی مطرح شد، رسیدیم به رفتار خانوادگی نبی اکرم. اولین ویژگی پرداختن به فضای معنوی خانه بود که در برنامه گذشته محضرتون تقدیم شد. دومین ویژگی پیامبر اکرم در محیط خانه آن بود که همانند دیگر مردان در محیط خانه کار خودش را انجام میداد. اول متن را میخوانم، بعد به توضیح میپردازم. متن این است که راوی میگوید از یکی از همسران پیامبر اکرم پرسیدم که ما کان النبی یصنع اذا خلا، رفتار پیامبر در محیط خانه چگونه بود؟ قالت یخیط ثوبه، لباس خودش رو خودش فراهم می کرد. و یخسف نعله، کفش خودش رو خودش وصل می زد. و یصنع ما یصنع الرجل فی اهله، همون کارهایی که مردهای خونه معمولاً دارند پیامبر اکرم در محیط خانه داشت. نکات گفتنی اینجا این است که محیط خانواده یک محیط اجتماعی کوچک است، حداقل با 3 نفر: زن، شوهر، فرزند. و اگر فرزندان هم بیشتر باشند، هرچه بیشتر بودند، افراد این جامعه کوچک بیشتر میشند. این جامعه کوچک نیاز به مدیر داره تا سامان پیدا کنه. بدون مدیریت هیچ اجتماعی نظم و نسق پیدا نمیکنه. سفارش امیر مؤمنان علی علیه السلام در آخرین لحظات عمر مبارکش این بود که و اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم، شما 2 فرزندم حسن و حسین، سایر فرزندانم اهل بیت و پیروانم رو و نیز همه اونهایی که این نامه به دستشون میرسه سفارش میکنم به تقوای الهی، حریم نگهداری برای خداوند و نظم امرکم و اینکه زندگیتون سامان داشته باشه. سخن این است که در این جامعه کوچک به نام خانواده مدیر کیست، مسئولیت ها به عهده کیست. مدیر را اسلام به صراحت میگوید که در این محیط کوچک مرد هست. سوره نساء آیه 34: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. مردان سرپرست و مدیر زنان هستند، از آن رو که خداوند بعضی را بر بعض دیگر برتری داده و از این جهت که مردان هزینه زندگی و مخارج زنان رو تأمین می کنند. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه می نویسند که در این آیه علاوه بر این که مدیریت مرد بر همسرش بیان شده، از این آیه یک معنای کلی و عمومی تری هم استفاده میشه و اون این که در مسائل کلان مدیریتی جامعه مثل رهبری، مثل ریاست جمهوری، مثل فرماندهی جنگ، مثل قضاوت و امثال اینها، نیز مدیریت باید با مرد باشه. این اسمش تبعیض نیست، این اسمش تفاوته. فرق است بین تفاوت و تبعیض. از تبعیض بوی رفتار ظالمانه میاد، اما تفاوت یک امر طبیعی در زندگانی انسان ها هست. خداوند یه استعدادها و ذوق‌هایی رو به زن داده که به مرد نداده. در امور فرزندداری، در امور تربیت بچه‌ها، خداوند ذوق و سلیقه و حوصله‌ای به زن‌ها داده که به مرد نداده. و یه سری ویژگی‌هایی رو هم خداوند به مرد داده که به زن نداده. و خداوند که خالق هستی است، هم مرد را می‌شناسد هم زن را، هر کدوم را در جایگاه خودش قرار داده. در عرصه مدیریت‌های کلان نیز اسلام می‌گوید که مدیریت باید با مرد باشه. این را نباید هرگز کسانی حمله بر تحقیر بانوان کنند. این اسمش تحقیر نیست. هر کسی را گماردن به ذوق و استعداد مخصوص خودش، این عین تدبیر نه تحقیر. خوب، الرجال و قوامون علی النساء، مدیریت خانه باید به عهده مرد باشه. لکن اینجا این نکته را محضرتون عرض کنم که بعضی ها از این واژه قوام برداشت نادرست می کنن. قوام از ریشه قیامه، از ریشه قوامه، به معنای مدیریته. مدیریت به معنای استبداد نیست. اتفاقا بدترین مدیر مدیریست که مستبد باشه، مدیریست که بگه من هرچی میگم باید بشه. و بهترین مدیر مدیری است که با مشورت با زیر مجموعش زمینه طبیعی مدیریتش رو فراهم کنه. مدیریت با زور سرنیزه، مدیریت با فشار قانون، گرچه مدیریت با اهرم قانون خوب است، اما اگر همراه نشه با مدیریت طبیعی مندگار نیست. مدیریت طبیعی اون مدیری است که بتواند زیر مجموعه را با علاقه با خودش همراه کنه، و این نیست مگر با میدان دادن، مگر با مشورت کردن. پیامبر اعظم عقل کل بود، بی تردید شخصیت اول جهان هستی بود، اما این پیامبر با اصحاب مشورت می کرد و شاورهم فی الامر. بنابراین نباید با تفسیر نادرست از الرجال و قوامون علی النساء این سخن منطقی اسلام را که مدیریت امر خانه به عهده مرد باید باشه، این رو زیر سوال برد، چون بد دفاع کردن از حکمی همانند تخریب اون حکم هست. خب، این مسئله اول که مدیریت امر خانواده به عهده مرد هست. میرسیم به مسئولیت ها. در باب مسئولیت ها سخن این است که فقه ما دقیقاً مسئولیت ها رو مشخص کرده. چه وظایف قانونی مرد داره، چه وظایف قانونی زن داره، اینا همش تو فقه مشخصه. من نمیخوام وارد این مقولات بشم چون از بحث سیره میمانم. آنچه هست مسائلی در محیط خانه مطرح است که باید دید مسئولیت اینها به عهده کیست. مسئله تنظیم امور داخلی خانه، نظافت و بهداشت خانه، تهیه غذا برای اعضای خانه، شستن لباس‌های بچه‌ها و امثال اینها. روشن است که این امور وظیفه قانونی زن نیست، اما حرف این است که این امور چگونه باید سامان پیدا کنه. اگر بخواهیم ما در مسائل زندگی فقط تکیه کنیم بر مسئله قانون، زندگی خشک میشه. اسلام در این باب سخنی که دارد این است که قانون با اخلاق باید توأم بشه تا زندگی شیرین بشه. اگر آمدیم سراغ قانون و اخلاق با هم، مسئله سازگاری مطرح میشه، مسئله هماهنگی مطرح میشه. اون وقت در این عرصه هست که همکاری باعث صفای خانه و زندگی میشه. همکاری خانم با آقا در محیط خانه. به حمدالله در جامعه اسلامی ما این چنین هست. به عنوان یک مسئله ارتکازی برای بانوان ما جا افتاده که صفای زندگی به این است که اونها زحمت این امور را به دوش بکشند. و البته باید این را بدانند که این تحمل زحمتها علاوه بر آن که خود از آن بهره میبرند و به یک زندگی با صفا میرسند، اجر معنوی هم داره. در وسائل جلد 14 صفحه 123 این روایت رو داریم که ایما امرأتن خدمت زوجها سبعت ایام اغلق الله عنها سبعت ابواب النار و فتح لها ثمانیت ابواب الجنه. هر زنی که 7 روز، این حد اقل، در خانه شوهرش خدمت کنه، خداوند متعال تمام درهای جهنم را به روش می‌بنده و تمام درهای بهشت را به روش باز می‌کنه و از هر کدام از آنها که خواست آزاد است که وارد بشه. خب، این اجر معنوی.
ثائر أبي عظيم الشان خالد في كل زمان. ثائر أبي عظيم الشان خالد في كل زمان. لك المجد. ثائر أبي عظيم الشان خالد في كل زمان. ثائر أبي عظيم الشان خالد في كل زمان. وللذي لبى أمان.
اصولا کارهایی که بانوان محترم در محیط خانه انجام میدند مصداق بارز شوهرداری است که در روایات ما اجر فراوانی برای این امر بیان شده. در روایات ما هست که جهاد المرأته حسن التبعل، خوب شوهرداری کردن زن اجر جهاد در راه خدا رو داره. در یک روایتی هست که امام صادق علیه السلام فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ایما امرأت دفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع تريد به صلاحا نظر الله الیها و من نظر الله الیه لم يعذبه. خانومی که در محیط خانه خدمت به شوهرش میکنه و میخواد زندگی سامان پیدا کنه، خداوند نظر لطف به او خواهد داشت، و آن کس که خداوند به او نظر لطف داشته باشد مورد عذاب ذات مقدس ربوبی قرار نمیگیره. پس بنابراین اخلاق میگوید که خانم در محیط خانه همکاری کنه تا کانون خانواده کانون باصفا بشه. سخن اینجا این هست که اینجا وظیفه مرد چیست؟ وظیفه قانونی او چیست؟ وظیفه اخلاقی او چیست؟ وظیفه قانونی مرد این است که این گونه امور را او به هر نحوی که می تواند باید تأمین کنه، چون تأمین نفقه زندگی به عهده مرد هست. خب حالا که خانم به عهده گرفته، اینجا اسلام این سخن اخلاقی رو مطرح می کنه که مرد همکاری کنه. معنای همکاری مرد این است که کارهای خودش رو تا جایی که خودش میتونه انجام بده انجام بده، فقط در خونه دستور دهنده نباشه. خوب ببینید شما این روایتی رو که اول عرضم خوندم چطور معنا میکنید؟ یخیط و صوبهو یخسف و نعلهو، لباس خودش رو خودش خیاطت میکرد. خیاطت یعنی دوختن. کفش های خودشو پیامبر اکرم خودش تعمیر می کرد. من از این دو جمله اینو می فهمم: مرد تا جایی که می تونه در محیط خانه کارهای خودشو انجام بده دستور نده، آنچنان که ما در سیره بزرگانمون در خاطرات امام راحله عظیم الشأنمون این رو داریم، دستور نمی داد. این یکی. نکته دوم هم این که همکاری کنه. درست است که مرد بیرون خانه زحمت میکشه، نیاز خانه را با کار بیرونش تأمین میکنه، و خانوم ها بایستی که از این راه گذر تشکر کنن از شوهراشون، اما این به معنای آن نیست که در محیط خانه همه بار به دوش زن باشه. این روایت از حضرت امام صادق علیه السلام هست که سفینة البحار جلد 2 صفحه 195 فرمود که کان علی علیه السلام یحتطب و یستقی و یکنس. امیر المؤمنین از بیرون هیزم می آورد، یعنی سوخت خانه را تأمین می کرد، و یستقی از چاه آب می کشید، و یکنس خونه را جارو می کرد. و کانت فاطمه تطحنو و تعجنو و تخبز. حضرت زهرا هم گندم آرد میکرد، آرد خمیر میکرد، نون میپخت. در گذشته به مناسبت‌های مختلف از این روایت سخن گفتیم، تکرار نمی‌کنم اون مطالبی را که در گذشته گفتیم، گرچه روایات اهل بیت عین قرآنه. آنچنان که انسان پیوسته قرآن میخونه و خسته نمیشه، این روایات هم این چنینه. این روایت می آموزد که انجام کارهای خانه، کارهای مثل جارو زدن، مثل ظرف شستن، این رو نباید مردها دون شأن خودشون بدانند. از سوی دیگر خانومها، به خصوص خانومهای تحصیل کرده، کارهای درون خانه رو دون شأنشون ندانند. بگه من خانوم دکتر بیام کدبانوی کنم. خب شما از حضرت زهرا بالاتری؟ حضرت زهرا شخصیت اول بانوان در جهان هستی است. حضرت زهرا با اون مقام والاش گندم آرد میکرد. آرد گندم اون روز با دستگاه که نبود، باید مینشستن سر آسیا میچرخوندن دست ها تاول میزد. و بعد که آرد میکرد، خودش حضرت زهرا آرد و خمیر میکرد، مینشست کنار تنور نون میپخت. در مدینه، مدینه ای که فصل زمستان هوای خوشش 30 درجه 29 درجه بالای صفره، حالا تابستانش رو حساب کنید که 50 درجه و 60 درجه و امثال این هاست. این روایت میگوید نه کار مرد در محیط خانه آر است، نه کار زن در محیط خانه آر است. همکاری این دو محیط خانه را محیطی مملو و از صفا قرار میده. پیامبر اکرم در محیط خانه با این که شخصیت اول جهان هستی بود، همانند دیگر مردان کارهایی را که مربوط به خودش بود خودش انجام میداد و در محیط خانه شوهر نمونه بود، آنچنان که در عرصه تربیتی پدر نمونه بود، آنچنان که در عرصه حکومتی حاکم نمونه بود، آنچنان که در عرصه فرماندهی جنگ فرمانده نمونه بود. افتخار میکنیم که دلداده این پیامبر هستیم و مکتبش را با جان و دل پذیرفته ایم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام محمد بعد نام خداوند، زینت سرلوحه کتاب مبین است. گرچه ندیده دیدم چهره دل ربای او، دل به درون سینه میتپد از برای او. گرچه ندیده دیدم چهره دل ربای او، دل به درون سینه میتپد از برای او. دیده چونین هم به هم در نظرم عیان شود، قامت دل ربای او، چهره آن